و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دوتا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران توی یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه، قراره که رویدادهای
پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
احمد تفضلی، چاپ چهارم شناخت اساطیر ایران، اثر تألیفی مشترکش با ژاله آموزگار را ندید. درست همان روز توزیع چهارمین چاپ کتاب بود که احمد تفضلی دفتر کارش در دانشگاه تهران را به مقصد خانه‌اش ترک کرد، اما هرگز به خانه نرسید. ژاله آموزگار در روایت آخرین دیدار با دوست و همکار دیرینش میگوید وقتی در ساعت 12:30 روز دوشنبه 24 دی ماه 1375 احمد تفضلی دفتر کار ما را در دانشکده ادبیات ترک می کرد، هنوز نامه‌ای و کاری نیمه تمام روی میز بود. دو هفته پیش از حادثه وقتی دانشجویان سال آخر فوق لیسانس زبانهای باستانی دانشگاه تهران عکس‌های یادگاری را که از همه استادان گرفته بودند نشان می‌دادند، در مدتی به عکس تنهای خود خیره شد. بسیار از این عکس خوشش آمده بود. وقتی به شوخی او را به نارسیسم متهم کردم گفت برای این خوشم می‌آید که عکس مناسبی برای مراسم یاد بوده پس از مرگ است. بزرگ شده این عکس به لطف و کوشش نشر چشمه زینت بخش اولین صفحه چاپ چهارم کتاب شناخت اساطیر ایران شد که درست روز درگذشت غمگینانه او، یعنی دوشنبه 24 دی ماه 1375، آماده پخش بود. صدای من حسن همایون رو از گوشه پادکست میشنوید. در کتابنامه قصه های مکتوم مانده از کتاب ها را برای شما روایت میکنم، داستان های ناگفته از کتاب ها و آدم ها. اسطوره ها آینه هایی هستند که تصویرهایی را از ورای هزاره ها منعکس می کنند و آنجا که تاریخ و باستانشناسی خاموش می مانند، اسطوره ها به سخن در می آیند و فرهنگ آدمیان را از دور دست ها به زمان ما می آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس ما می گذارند. اساطیر ایران باستان در این دنیای پر رمز و راز جایی والا دارد. شناخت آن رهنمون ما در شناخت فرهنگ غنی و پرارزش این سرزمین است. کتاب شناخت اساطیر ایران تألیف جان هینلز مجموعه‌ای ساده و جامع از این اسطوره ها را در اختیار ما می‌گذارد. مؤلف با استفاده از منابع هند باستان و استناد به منابع مستقیم و غیر مستقیم ایرانی مانند اوستا، متن‌های پهلوی، شاهنامه فردوسی، متون تاریخی دوران اسلامی و آداب و رسوم بازمانده و با توجه به مطالعات ایران شناسان نخست طرحی تاریخی عرضه می‌کند و مطالب مربوط به آغاز آفرینش، پیش نمونه آفریدگان، نمونه‌های پیشین خدایان باستانی و خدایان تحول یافته ادوار بعدی، قهرمانان تاریخی رنگ اسطوره گرفته را پیش می کشد. مؤلف بخشی را به اساطیر ویژه زردشتی اختصاص می دهد و بعد به اسطوره های زروانی و میترایی می پردازد. سپس اسطوره را در برابر تاریخ و آیین های متداول امروزی قرار می دهد. در این راستا نویسنده از طرح موارد علمی خشک و نکات مورد شک و بحث خودداری می کند و نتیجه مطالعات را عرضه می نماید و تحلیل هایی بر اسطوره ها می افزاید که در شناخت فلسفه و منطق آنها مفید است. آنچه شنیدید مقدمه ژالا آموزگار و احمد تفضلی بر ترجمه شناخت اساطیر ایران است. اپیزود اول، پاریس، ژانویه 1965. من احمد تفضلی را نخستین بار در زمستان 1344 برابر با ژانویه 1965 در کلاس درس ژان پیر دومناش در فرانسه ملاقات کردم. کلاس درس زبان پهلوی جمعه ها در اتاق حجر مانند این استاد در مدرسه مذهبی در باغ مصفا در منطقه‌ای در حاشیه غربی پاریس تشکیل می‌شد. آن سال ما در محضر او با احمد تفضلی، فیلیپ ژینیو و علی اشرف صادقی دینکرد می‌خواندیم. آن روز در بازگشت از کلاس تفضلی از من پرسید: شما روی چه موضوعی کار می‌کنید؟ این جمله آغازگر یک دوستی ناگسستنی و دیرپایی شد که به دلیل دیدگاه‌های مشترک و محبت و احترام متقابل به همکاری مداومی کشید. همدلی و همزبانی بر استقام آن افزود و تا لحظه مرگ غم‌انگیز او غباری بر بلندای آن ننشست. آنچه شنیدید روایت نخستین آشنایی و دیدار ژاله آموزگار و احمد تفضلی بود که مشترکاً چندین کتاب را تدوین و منتشر کردند. پیش از آن که به روایت‌های ژالا آموزگار و همکاریش با احمد تفضلی بپردازیم، ضرورت دارد مروری اجمالی بر زندگی استاد گزیده کار و فقید احمد تفضلی داشته باشیم. ژالا آموزگار در کتاب یادنامه دوست فقیدش احمد تفضلی در رسای او می‌نویسد: احمد تفضلی زمانی که در شامگاه 24 دی ماه 1375 خاموش شد، یک ماه و 8 روز بود که قدم به 60 سالگی گذاشته بود. ژاله آموزگار در گزارش آخرین دیدار با دوست و همکارش احمد تفضلی آورده است: وقتی در ساعت 12:30 دقیقه روز دوشنبه 24 دی ماه 1375 احمد تفضلی دفتر کارمان را در دانشکده ادبیات ترک می کرد، هنوز نامه‌ای و کاری نیمه تمام روی میز بود. با اطمینان به اینکه فردا صبح زود این در را خواهد گشود، بر سر این میز خواهد نشست و کارها را به انجام خواهد رساند، خندان و پر از ذوق زیستن خداحافظی کرد. با بازگشت کوتاهی آخرین نامه‌اش را به دخترش که به تازگی او را پدر بزرگ کرده بود نوشته بود، روی میز گذاشت و از من خواست که بدهم آن را پست کنند. شاد و سرشار از غرور، نمونه چاپی آخرین کتاب در دست انتشارش، یعنی تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، را در کیفی چرمی با خود می برد که چند مورد بازمانده را بازبینی کند تا در قراری که فردای آن روز، یعنی ساعت 10 روز سه‌شنبه 25 دی ماه با ناشرش داشت، کار را تمام شده تحویل دهد. هوشنگ گلشیری در یادداشت‌ها و گزارش‌های روزانه‌ای که از قطع‌های زنجیره‌ای نیمه دهه 70 به دست داده، درباره احمد تفضلی نوشته است: تفضلی متخصص ادبیات باستان بود. جرم او احتمالاً همکاری با ایرانیکا بود که به همت یار شاطر در می‌آید. وقتی جسد تفضلی پیدا می‌شود، یک دستش شکسته بود و یک پایش از چند جا، کمرش را هم شکسته بودن، دو ضربه هم به سرش زده بودن. گزارشی که اخیراً باربود گلشیری آن را منتشر کرده است. او نیمروز 24 دی ماه دفتر کارش در دانشگاه تهران را ترک کرد تا به خانه‌اش در شمیران برود، اما هرگز به خانه نرسید. منابع رسمی درباره علت مرگ او سکوت کردند، اما گزارش‌های غیر رسمی تصریح می‌کند او در شمار جان باختگان قتل‌های زنجیره ایست. به رغم مرگ مشکوک و فقدانی ناگهانی، هرگز مرگ او نتوانست بر زندگی و پژوهش‌های ارجمند آن استاد فقید سایه بیفکند. احمد تفضلی 16 آذر 1316 در اصفهان به دنیا آمد. دوران دبستان و دبیرستان را در تهران گذراند و دیپلم ادبیش را از دبیرستان دارالفنون در سال 1335 اخذ کرد. دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی را سال 1338 در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با رتبه اول به پایان رساند. همان سال دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانشکده ادبیات تهران آغاز کرد. در سال 1340 وارد دوره فوق لیسانس مدرسه زبان‌های شرقی دانشگاه لندن شد. در سال 1344 این دوره را با موفقیت به پایان رساند و پیش از بازگشت به تهران مدتی را برای تحقیق در پاریس گذراند و در سال 1345 فارغ التحصیل دکتری زبان‌های باستانی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. او علاوه بر زبان فارسی که سلیس و روان می نوشت با زبان عربی کاملا آشنا بود. به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی تسلط کامل داشت و روسی را به اندازه نیاز مطالعاتیش می دانست. از سال 1337 تا سال 1345 در استخدام اداره فرهنگ عامه در اداره کل هنرهای زیبا بود. از سال 1345 تا دو سال بعد به عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران مشغول به کار شد. به این همکاری در سالهای نخستین خدمتش در دانشگاه تهران نیز همچنان ادامه داد. کتاب واژه‌نامه مینوی خرد محصول این دوران است. از سال 1347 با سمت استادیاری گروه فرهنگ و زبانهای باستانی رسماً به هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران درآمد و سال 1352 به رتبه دانشیاری و سال 1357 به رتبه استادی نائل شد. طی 10 سال پایانی حیاتش نیز ریاست بخش دانشجویان خارجی دانشکده ادبیات را نیز به عهده داشت و تا آخرین روز زندگیش به خدمت صادقانه در دانشگاه تهران ادامه داد. او از سال 1370 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و از سال 1373 به بعد معاونت علمی پژوهشی آن را به عهده گرفت. طی 60 سال زندگی ده‌ها کتاب و مقاله در زمینه تاریخ، فرهنگ، تمدن و زبان‌های ایران باستان نوشت و منتشر کرد. اپیزود دوم، اردیبهشت 1359، تهران. ما از دانشگاهی میترسیم که آنطور جوانهای ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیسم کنند. ما میخواهیم که دانشگاه ما مثل اشخاصی که اشکال به این مسئله کردند نباشند. اینها نمیفهمند معنای استقلال و معنای اسلامیت دانشگاه را. من آن چیزی را که شورای انقلاب و رئیس جمهور گفتن راجع به تصفیه دانشگاه و راجع به این که باید دانشگاه از این جهاتی که در آن هست بیرون برود تا مستقل بشود تا بتوانیم ما استقلالش را حفظ کنیم پشتیبانی میکنم و من از تمام جوانها خواستارم که کارشکنی نکنند و مقاومت نکنند که اگر مقاومت کردند ما تکلیف آخر را برای ملت معین میکنیم. این سخنان رهبر انقلاب اسلامی در سال 1359 زمینه ساز تعطیلی دانشگاه های ایران شد. تعطیلی که تا سال 1362 ادامه یافت. شمار زیادی از استادان و دانشجویان پیایند این تصمیم و اقدام از دانشگاه ها اخراج شدند. در همون ایام تعطیلی دانشگاه هاست که ژاله آموزگار و احمد تفضلی دست به کار ترجمه‌ای مشترک میزنند. او در روایت این همکاری گفته است: اولین کتابی که با همراهی دکتر تفضلی ترجمه کردیم در زمان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها بود. این کتاب نمونه های نخستین انسان و شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان نام داشت که دو جلد بود. اثری ارزنده از آرتور کریستیانسن است و کتاب مرجع برای مطالعات ایرانی به شمار می رود. ما سعی کردیم که مطالب آن را روز آمد کنیم، یعنی تمام متونی را که کریستیانسن با آنها اشاره کرده بود دوباره دیدیم. از این نظر کتاب از حالت ترجمه به صورت تألیف در آمد و اثر خوبی شد. من با مرحوم تفضلی کارهای زیادی انجام دادم، ولی ایشان همیشه می گفتند که خاطره این کتاب برایم بسیار عزیز است، برای اینکه احساس می کنم جزو بهترین کارهای ماست. این کتاب را نخستین بار نشر نو منتشر کرد و جایزه کتاب سال را برد و همان سال 1369 جایزه بهترین کتاب دانشگاهی هم گرفت. بعد از درگذشت مرحوم تفضلی من مجدداً آن را بازبینی کردم و نشر چشمه منتشر کرد و تا کنون به چاپ‌های متعددی رسیده است. ژاله آموزگار پیشتر در سال 1356 کتاب ایران باستان نوشته ماریان موله را مستقلن ترجمه و در انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده بود. اما فعالیت جدی ترجمهش با ترجمه مشترک احمد تفضلی در کتاب نمونه های نخستین انسان و شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان رقم خورد و این ترجمه زمین ساز همکاری های مشترک دیگر این پژوهشگر و استاد دانشگاه شد و تا سال 1375 و مرگ احمد تفضلی ادامه یافت. همچنین ترجمه نمونه های نخستین انسان و شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان زمین ساز علاقمندی ژاله آموزگار به موضوع اسطوره و اساطیر ایران می شود و از آنجاست که دومین همکاری مشترک این دو پژوهشگر در ترجمه کتاب شناخت اساطیر ایران رقم خورد. پیش از پی گرفتن قصه ترجمه شناخت اساطیر ایران، بد نیست به راه یافتن ژاله آموزگار به دانشگاه سوربن فرانسه مروری داشته باشم. ژاله آموزگار پس از اخذ دیپلم ادبی در سال 1336 در دانشسرای عالی دانشگاه تبریز در رشته ادبیات تحصیلاتش را ادامه داد و با پذیرفته شدن در کنکور دانشسرای عالی امکان آن را یافت بلافاصله پس از پایان تحصیلات دانشگاهی معلم شود. او با نمره عالی تحصیل لیسانس را پایان برد و شانس آن را داشت به عنوان دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیل بورس تحصیلی فرانسه را از دولت بگیرد. اما در این میان خانواده هرچند با تحصیلات دانشگاهی او موافق بودند، اما با این موضوع که دختر جوانشان به تنهایی برای تحصیل به فرنگ برود اصلا کنار نمی آمدند. او در سالهای تحصیل لیسانس در دانشسرای عالی تبریز با همسرش رضا مظلومان آشنا شد. سال 1339 با رضا مظلومان ازدواج کرد. چند سباهی در دبیرستانهای تهران و کاشمر تدریس کرد تا اینکه همزمان با دوره وزارت پرویز ناتل خانلری در آموزش و پرورش فراخوانی صادر شد مبنی بر اینکه کسانی که تا به حال از بورس شاگرد اولیشان استفاده نکردند می توانند برای استفاده از بورس شاگرد اولی اقدام کنند. ژاله آموزگار در روایت آن روزها می گوید: آگهی را همسرم خواند. چون آدم خیلی روشنفکری بود و دلش می خواست که درس بخوانم، مرا وادار کرد که تقاضا بنویسم. آدم جوانی که تازه راه افتاده، خانه و زندگی و بچه دارد، میترسد اینها را ول کند و برود. اینجا واقعا مدیون همسرم هستم. خلاصه همسرم که خودش هم آموزش و پرورشی بود، گفت که اگر کار من هم درست نشود، تو باید بروی و الان دیگر خانوادت نمیتوانند ایرادی بگیرند چون ازدواج کرده ای. آخرش این است که تو بچه می روید و اگر به من اجازه ندادند بعدن پیش شما می آیم. البته من سعی میکنم که با تو انتظار خدمت بگیرم و بیایم. آن موقع اینطوری بود که منتظر خدمت میکردند و حقوقی به ما میدادند و ارتباط قطع نمیشد. همسرم همه تلاش ها را کرد و گاهی وقتا به شوخی به من میگفت تو میتوانی بر علیه من شکایت کنی، زیرا امضای تو را زیر همه برگه های درخواست بورس جعل کردند. خلاصه درخواستم را فرستاد و تا کارم درست شود طول کشید و ما باید در دبیرستانی کار میکردیم. بعد از کاشمر به نیشابور رفتیم و مدت کوتاهی کمتر از یک سال هم آنجا تدریس کردم. بعد از آن نامه دادند که بورس شما درست شده است و میتوانید به فرانسه بروید. شاید بد نباشد بدانید رضا مظلومان در واپسین سالهای حکمرانی حکومت پیشین معاون وزیر آموزش و پرورش شد. فردای انقلاب ناگزیر مدتی را مخفیانه زندگی کرد و اوائل دهه 60 ایران را ترک کرد و به صف مخالفان نظم سیاسی جدید پیوست و خرداد ماه 1375 در خانه‌اش در پاریس ترور شد. رسانه‌های خبری از جمله ایسنا در تیر ماه 1380 در گزارش عنوان کرد یک دادگاه ضد تروریستی دولت فرانسه یک ایرانی را به اتهام قتل یکی از مقامات رژیم سابق که 5 سال پیش در پاریس روی داده بود به 17 سال زندان محکوم کرد. قاضی دادگاه در حکم خود گفته است احمد جیهونی متهم مورد نظر در قتل رضا مظلومان، یکی از معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش ایران، در زمان رژیم سابق مشارکت داشته است. اپیزود سوم، تهران 1370. شناخت اساطیر ایران نخستین بار اوائل دهه 70 در نشر چشمه منتشر شد و تا پاییز 1402 28 بار تجدید چاپ شده است. ترجمه شناخت اساطیر ایران دومین همکاری مشترک ژال آموزگار و احمد تفضلی بود. به گفته مترجم ها ضرورت ترجمه از آنجا ناشی می شد که به رغم تعدد مقاله ها و کتاب ها درباره اساطیر ایران، اما در آن سال ها کتابی در دسترس نبود تا طرحی ساده و جامع از اسطوره های ایرانی به دست دهد. اما سابقه آشنایی و دوستی دو پژوهشگر و استاد برجسته به نیمه دهه 40 باز می گردد که شرح آن در اپیزود اول و دوم رفت. ژاله آموزگار درباره ترجمه شناخت اساطیر ایران میگوید ترجمه مشترک شناخت اساطیر ایران با احمد تفضلی را در بحبوحه جنگ ایران و عراق و زیر بمباران جنگنده های عراقی انجام دادیم. آن زمان بمباران بود و ما در اتاق بالای دانشکده می نشستیم و کار ترجمه را انجام می دادیم. شاید اگر این کتاب نبود ما بیشتر رنج جنگ را احساس می کردیم. این کتاب باعث شد که ذهنمان به مسائل دیگر کشیده شود. این کتاب هم جزو آثار مرجع شد و چاپ‌های متعددی داشته است. چاپ اول آن سال 1370 منتشر شد. نخستین همکاری مشترک ژاله آموزگار و احمد تفضلی در سال‌های انقلاب فرهنگی و اخراج اساتید دانشگاه و جو انقلابی آن سال‌ها گذشت. انگار برای تاب‌آوری و خلاصی از مهنت روزمره برآمده از انقلابیون، ناگزیر از آن بودند بجایی ورای این روزمرگی ها به افسانه ها و اسطوره ها به گذشته های دور پناه ببرند. برای تاب‌آوری سالهای انقلاب و جنگ ترجمه کتاب نمونه های نخستین انسان و شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان شد. گذر از مهنت جنگ و انقلاب فضای اقلی را برای تنفس پدید آورد، اما جنگ و تبعات ویرانگرش همچنان بر جان شهر و اقتصاد مملکت رؤیت پذیر بود. ژاله آموزگار در روایت مصائب نشر کتاب در آن وانفسا میگوید کتاب ها در دوره های چاپ شده که نشر کتاب اصلا آسان نبود، کاغذ نبود و باید به کجاها نامه می نوشتید تا بشود. اما این همه ماجرا نبود. کاش فقط مزیقه های فنی و اقتصادی در کار بود. نسل مدیران برآمده از انقلاب فرهنگ و حیات فرهنگی را با فیلتر متناسب با نظم نوپدید می نگرند و بر همین اساس بسیاری از تصویرها، حتی تصاویر کتاب‌های مرتبط با اسطوره و افسانه‌ها هم مشمول سانسور می‌شدند. ژاله آموزگار در روایت سانسور تصاویر کتاب شناخت اساطیر ایران می‌گوید نسخه اصلی کتاب شناخت اساطیر ایران عکس و تصاویر خیلی قشنگی دارد. آن زمان اجازه ندادند که از عکس‌ها استفاده شود. شاید اگر الان بود می‌شد. کتاب عکس‌های فوق‌العاده زیبایی داشت. در بخشی از کتاب درباره آناهیتا حرف می‌زند. تصویرسازی جذاب و نیمه برهنه از آناهیتا برگرفته از نسخه اصلی کتاب را در ترجمه آن گذاشته بودیم، اما آقایان گفتند باید حذف شد. در چاپ اول بود که عکس ماند، اما از چاپ دوم به بعد گفتند این عکس اخلاق را فاسد می‌کند. احمد تفضلی می‌گفت چه خانواده هایی را با این عکس فاسد کرده ایم. خلاصه مجبور شدیم آن را تغییر دهیم. اگر چاپ اول این کتاب را دارید نگه دارید و امانت ندهید. در چاپ بعدی به جای آن تصویر دیگری گذاشتیم. خلاصه خدا شما را نجات داد و فاسد نشدید و چاپ های بعدی کتاب را با نسخه اصلاح شده دیدید. ژاله آموزگار در روایت دیگر از ترجمه نمونه‌های نخستین انسان و شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان گفته است قبل از شناخت اساطیر ما این کتاب از کریستیانسن را ترجمه کردیم. چاپ اول کتاب را نشر نو منتشر کرد و بعد جناب کیایان تماس گرفتند و کتاب نمونه‌های نخستین انسان و شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان به نشر چشمه منتقل و تجدید چاپ شد. زحمتی که روی این کتاب کشیدیم از تألیف یک اثر هم به مراتب بیشتر بود. خیلی از چاپ کتاب کریستیانسن گذشته بود و نیاز بود یک بار دیگر تمامی منابعی که به آن استناد کرده بود را بررسی کنیم. البته کتابخانه بسیار غنی دکتر تفضلی به ما بسیار کمک کرد. اگر شما حوصله کنید و ببینید، اولا سر تعظیم فرود می آورید پیش کریستیانسن و در مقام مقایسه اثر و ترجمهش نیز متوجه می شوید که چه زحمتی برای ترجمه این اثر کشیده شده است. خوشبختانه اهل بخیه فهمیدند که این ترجمه کار خوبی هست. همه این کارها در زمانه ای صورت گرفت که مانند الان دسترسی به منابع اینترنتی و جستجوی اینترنتی فراهم نبود. اپیزود چهارم، تهران 1372. در مهر ماه یک سال در یکی از این پنج شنبه ها دکتر تفضلی با اشاره به خانم آموزگار به من گفت ژاله امروز خیلی عصبانی است. پرسیدم چرا؟ خانم آموزگار توضیح داد که آن روز صبح تا ظهر در دو کلاس فوق لیسانس و یک کلاس دکترا درس داشت. در هر سه کلاس روی تخت سیاه نوشته کتاب‌هایی را نام ببرند که در تعطیلات تابستان خواندند. از سه کلاس فقط یک نفر از دانشجویان با تردید دست بلند کرد و گفت کلیدر. خانم آموزگار از تردیدی که دانشجو نشان داده بود فهمید راست نمی‌گوید. از او پرسید سرانجام کار بلقیس در این کتاب چه شد. دانشجو خندید و چیزی نگفت. مشخص شد که کتاب را نخوانده است و بی خود دست بلند کرده است. عصبانیت آن روز خانم آموزگار به دلیل کتاب نخوندن شاگردانش بود. این تکه از روایت حسن کیاییان از دیدار و گفتگویش با ژاله آموزگار در سالهای دهه 60 است. بر اساس آنچه مدیر نشر چشمه در کتاب امانتی گزارش داده است، ژاله آموزگار و احمد تفضلی تا سالها روزهای پنج شنبه هنگام بازگشت از دانشگاه تهران سری هم به کتاب فروشی چشمه می زدند و با هم به گپ و گفت می نشستند. واسطه آشنایی و دوستی ژاله آموزگار و حسن کیاییان، ناصر حریری همکلاسی دوره لیسانس ژاله آموزگار بود. حسن کیاییان در روایت این آشنایی می گوید دوستی که موجب این آشنایی شد ناصر حریری بود که برای انتشار مشترک کتاب شناخت اساطیر ایران با من تماس گرفت و سپس ارتباط من با این دو بزرگوار ادامه یافت و کتاب‌های دیگری هم از ایشان منتشر کردیم. سومین کتاب مشترک ژاله آموزگار و احمد تفضلی کتاب اسطوره زندگی زردشت است که بر اساس گزارش بانک اطلاعات کتابخانه ملی چاپ نخست آن سال 1370 در نشری به نام کتابسرای بابل منتشر شده است. اطلاعات قابل استنادی درباره این نشر در دسترس نیست. چاپ‌های بعدی این کتاب را نشر چشمه منتشر کرد. ژاله آموزگار درباره این کتاب میگوید کتاب سومی که با جناب زنده‌یاد تفضلی برای نشر چشمه به عهده گرفتیم کتاب زندگی زردشت بود. کتابی است که برای تدوین آن منابع متعددی را بررسی کردیم. مؤلفان در پژوهش اسطوره زندگی زردشت اول متون پهلوی را که درباره زندگی زردشت بود به فارسی برگردانده و نقد و بررسی کردند. در مقدمه این کتاب دو نوع تاریخ زندگی برای زردشت نوشتند. یکی از دید اسطوره زردشت بود، اینکه چطور به دنیا آمده و زندگیش چگونه گذشته است. یکی همین که از نظر تاریخی شخصیتش چگونه بوده است. این اثر در کلاس‌های دوره دکتری تدریس شد و اصلاحاتی روی آن انجام گرفت و در چاپ‌های بعدی اعمال و با ویراستی جدید منتشر شد. سومین چاپ اثر بعد از فقدان احمد تفضلی منتشر شد که با چاپ اول تفاوت‌های بسیاری دارد. این پژوهش هم مانند دیگر آثار ژاله آموزگار و احمد تفضلی در شمار کتاب‌های مرجع در زمینه فرهنگ ایران باستان است. فصل نخست پادکست کتابنامه با روایتی از سه کتاب مشترک ژاله آموزگار و احمد تفضلی پایان یافت. نمیدانم فصل بعدی در کار خواهد بود یا خیر. از اینکه در این مدت من حسن همایون و پادکست کتابنامه را همراهی کردید صمیمانه سپاسگزارم. اگر مایل به ادامه انتشار فصل‌های بعدی پادکست کتابنامه هستید، لطفاً در پای همین اپیزود در پادگیرها کامنت بگذارید و نظرتون را درباره ادامه پادکست کتابنامه بیان کنید. ممنونم.